ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 29 مهر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 21 ماه اکتبر سال 2014 میلادی است و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام به همگی شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید. همگی به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای عهده دارم. امیدوارم که روز سه‌شنبه خوبی را تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. و اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ خبرها و تازه ترین اونها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقام‌های آلمان وارد برلین شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای کری در سفر دو روزه‌اش درباره مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش، مسائل مربوط به اوکراین، مقابله با ویروس ابولا و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهد کرد. جان کری پس از شرکت در مراسم سوگند رئیس جمهوری جدید اندونزی از جاکارتا وارد برلین شد و روز چهارشنبه با فرانک اشتاینمایر وزیر خارجه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه ایران اتهام وزارت خارجه امارات متحده عربی را مبنی بر مداخله ایران در امور برخی کشورهای عربی رد کرد. یکی از مسئولان وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ها گفته است که سخنان وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی بی اساس و ناشی از برخی تحریکات و در راستای ایران هراسی است و سیاست جمهوری اسلامی توسعه همکاری با کشورهای منطقه است. عربستان، امارات متحده و بحرین اخیراً ایران را به مداخله در امور سوریه، یمن و عراق متهم کردند. بانک مرکزی ایران اعلام کرده که قسط سوم دارایی‌های آزاد شده ایران در خارج از کشور به حساب این بانک ریخته شده است. این قسط به مبلغ 400 میلیون دلار از سوی هند به حساب بانک مرکزی ایران در امارات متحده واریز شده. با این حساب تاکنون نیمی از مبلغ 2,800,000,000 دلار پول مسدود شده نفت ایران که پس از توافق 6 ماهه هسته‌ای با گروه 5+1 آزاد شده تاکنون به ایران بازگردانده شده است. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح در نامه‌ای به کانون وکلای بین‌المللی از آنها خواست از حق نسرین ستوده برای بازگشتن به شغل وکالتش دفاع کنند. دادگاه انتظامی وکلا به رغم مجوز قبلیش برای ادامه کار خانم ستوده پس از آزادی او از زندان، اکنون او را برای 3 سال از وکالت محروم کرده است. شیرین عبادی در نامش نوشته است که وکلای دادگستری در انتخاب اعضای هیئت مدیره آزاد نیستند و هیئت مدیره به همین دلیل قادر به دفاع از اعضای خود در برابر ماموران امنیتی نیست. خانم عبادی رو نوشت نامش را به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا و دفتر دبیرکل سازمان ملل فرستاده است. نسرین ستوده روز سه‌شنبه در اعتراض به محرومیت از وکالت در مقابل دفتر کانون وکلای دادگستری در تهران دست به اعتراض زد. روز سه‌شنبه ماده دیگر از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این ماده گفته می شود که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان معترض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوقی اشخاص شد مگر به حکم قضایی یا به موجب قانون و اعمال مجرمانه مانند توهین، افترا، ضرب و جرح و قتل ممنوع است. نمایندگان همچنین تصویب کردند که قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و وسایل نقلیه حریم خصوصی به شما نمی‌آید. این ماده در حالی تصویب شده که نمایندگان چند روز پیش ماده دیگری را تصویب کردند که در آن گفته می‌شود امر به معروف و نهی از منکر نه تنها دعوت بلکه همچنین واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گزارش ها حاکی از نزدیک شدن نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش به مرزهای ایران است. زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. دیدگاه یک کارشناس جهان عرب را نیز در این باره جویا شده.
داعش از یک توپخانه خیلی قوی برخورداره، یعنی اگر بتونه سر و تپه رو تصرف کنه میتونه مرز ایران رو و نیروهایی که در مرز ایران قرار دارن اینها رو تحت آتش توپخانه خودش بگیره.
آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری صبح امروز درگذشت. نقش سیاسی او در جمهوری اسلامی چه بود؟ دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده ایم.
در یک عبارت میشه گفت ایشون هیچ موقع طراح برنامه ریز یا به اصطلاح استراتژیست جریان راست نبودن، بلکه این جریان رو در سیاست های کلانش همراهی میکردن.
سه نوکیش مسیحی در ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی مجموعاً به 18 سال زندان و تبعید محکوم شدند. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بر پایه گزارشانی روحای گروه خلافت اسلامی یا داعش شهرک قره‌تپه یا قره‌تبه به گویش محلی در 50 کیلومتری مرز غربی ایران را محاصره کرده و در حال بمباران این شهرک هستند. اجازه بدید که یکسره و مستقیم بریم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که هم اکنون در ترکیه است. آقای جزایری، به شما سلام می‌کنیم.
سلام خدمت شما، شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، تا چه حد به ایران به مرزهای ایران نزدیک شده داعش؟
خانم روانشد، ماجرا از این هست که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش لباسهای نیروهای پیشمرگه کور رو به تن داشتن و با این لباسها دست به عملیاتی زدن که در اون دو روستا در اطراف قره‌تپه رو تصرف کردن. بعد از اون حمله ای شدید به قره‌تپه شروع کردن، اما این حمله با مقابله نیروهای پیشمرگه، نیروهای پلیس محلی و همچنین داوطلبان نبرد علیه گروه داعش روبرو شد. به نظر میرسه اینطور که اخبار رسمی حکایت میکنه نیروهای داعش نتونستن وارد این شهر بشن و حملهشون شکست خورده. دفاعی که در گرد داعش تشکیل دادن نیروهای پیشمرگی و نیروهای پلیس عراق دفاع تقریبا مستحکمی هست، اما به گفته یکی از مقامهای محلی آقای وهاب احمد مدیر ناحیه قره‌تپه، در روستاهای اطراف این منطقه هسته های وابسته به گروه داعش حضور دارند، در اونجا فعالیت میکنن و تلاش میکنن خودشون رو وارد این شهر بکنن. برای همین نباید انتظار داشت که حمله به این سرعت متوقف بشه. در این منطقه قره‌تپه در حدود 50 کیلومتری مرز ایران هست، یعنی بسیار نزدیک به شمار میاد.
آقای جزایری، گزارش های تایید نشده ای هم حاکی از ورود نیروهای ایرانی به خاک عراق است، در این باره چه میدونید؟
درست همچون که گفتید گزارش تایید شده نیست. در منطقه شایعاتی در این باره وجود داره، هم در میان کردها، هم در میان عرب ها، هم در میان کردها شایعاتی وجود داره که نیروهای ایرانی وارد عراق شدن، وارد مرزهای عراق شدن برای مقابله با گروه خلافت اسلامی تا نذارن اونها بیش از پیش به مرزهای ایران نزدیک بشن. اما هیچ مقام این خبر رو تایید نکرده و این در حد شایعه است که بر زبانها جاریه.
و نهایتا اینکه آخرین وضعیت نبردها با داعش در سوریه و عراق چه هست؟
نیروهای ائتلاف بین الملل 7 بار مواضع شبه نظامیان گروه داعش رو در عراق و سوریه بمباران کردن در 24 ساعت گذشته. 4 تای این حمله ها در منطقه کوبانی در شمال سوریه بود. مواضع گروه خلافت اسلامی هدف قرار داده شد در شرق شهر کوبانی، به علاوه فعالیت نیروهای کرد مدافع شهر کوبانی که در چند حمله گویا موفق شدن خسارت‌هایی به گروه خلافت اسلامی برسونن. 12 تن از گروه داعش در حملات نیروهای کرد در شرق شهر کوبانی کشته شدند. در این حملات، در 2 حمله انتحاری که گروه داعش انجام داد، 5 نیروی کرد کشته شدند. درگیری‌ها در منطقه ادامه داره، با اینکه خبرها و گزارش‌ها که از این هست که اسلحه جدید رسیده دست کردهای مدافع شهر از راه هواپیماهای باربری امریکایی.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد. اما در ارتباط با نزدیک شدن نیروهای خلافت اسلامی یا داعش به مرزهای ایران، حسین قویمی از رادیو فردا گفتگویی داشته با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، و ابتدا از او پرسیده که در شرایط کنونی تا چه اندازه باید نگران نفوذ یا ورود احتمالی نیروهای داعش به خاک ایران بود. حسن هاشمیان:
این موضوع رو میشه از دو زاویه بررسی کرد. یکی اینکه استراتژی داعش تحرک در اقصانقاط عراق و از این طریق میخواد ارتش عراق و نیروهایی که باش مبارزه میکنن رو خسته کنه و نشون میده که توانایی این مانورها رو به این شکل به شکل بالا و با تاکتیکای بسیار بالا داره. موضوع دوم این که داعش از یک توپخانه خیلی قوی برخورداره که بردش حدود 40 الی 50 کیلومتر. یعنی اگر بتونه در تپه رو تصرف کنه یا در اون منطقه برای خودش جای پای درست کنه، میتونه مرز ایران رو و نیروهایی که در مرز ایران قرار دارن اینها رو تحت آتش توپخانه خودش بگیره و به همین خاطر این موضوع خیلی اهمیت داره.
با وجود بمباران مواضع نیروهای گروه خلافت اسلامی در عراق از سوی گروه ائتلاف بین المللی، ظاهراً هنوز افراد داعش به یارگیری و همچنین عملات خودشون در عراق ادامه میدن. به تصور شما چگونه میشه بر داعش پیروز شد؟ آیا حملات هوایی و زمینی میتونه این گروه رو از بین ببره؟
من فکر نمی کنم این چنین و حملاتی که اخیراً هم در اطراف تکریت مشاهده کردیم که بزرگترین حمله هوایی آمریکا بود از بعد شگیری این بحران، ولی نتیجه ملموسی هم در اون مناطق به دست نیاورد. اما در گروه مقابل نتایج ملموس کاملاً واضحه. مثلا محاصره آمریه فلوجه که در 50 کیلومتری بغداده خیلی حائز اهمیت برای طرفداران خلافت اسلامی. به همین خاطر اگه اونها بتونن این منطقه رو تصرف کنن، خیلی به بغداد نزدیک میشن و میتونن مناطق بغداد رو تحت نفوذشون قرار بدن. مسئله دوم این که آمریه فلوجه به دو استان دیگه هم خیلی نزدیکه، یعنی به کربلا و استان بابل، و به همین خاطر اگر این منطقه سقوط کنه، اونها در آن واحد میتونن در سه استان عملیات انجام بدن. به همین خاطر داعش هر وقت پیروزی های رو به دست میاره، نیروهای جدیدی رو هم برای خودش جذب میکنه. بنابراین یکی از مسائل مهمی که بایستی در برابرش ایستاد این که مانع این پیروزی ها و سلسله پیروزی هایی که خلافت اسلامی داره به دست میاره. مسئله دوم هم این که بایستی یک دولت وحدت ملی شکل بگیره که بتونه تمام نیروها رو در خود جذب کنه و سنی ها به خصوص احساس کنن که دولت شکل گرفته یک دولت وحدت ملیه، در حالی که الان این علائم نشون داده نمیشه. مثلا آقای حیدر عبادی اولین سفرش رو به ایران میره و از اون سو میگه که با ورود نیروهای زمینی تمام کشورها مخالفه و از اون سو از ایران میخواد بیشتر کمک کنه و این معناش اینه که نیروهای ایرانی میتونن در اونجا مانور بدن. و میبینیم که وقتی که آقای عبادی میره تهران، آقای قاسم سلیمانی هم بلافاصله خودش رو به تهران میرسونه.
آقای هاشمیان، در همین رابطه حضور حیدر عبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق و همچنین وزیر دفاع سنی در این دولت، آیا به تصور شما میتونه در صحنه سیاسی به ضعیف شدن نیروهای داعش کمک کنه؟
ببینید، امیدوار بودن که با انتخاب یک وزیر دفاع سنی این تحرک صورت بگیره. امیدوار بودن که صحوات یک بار دیگه زیر پرچم وزارت دفاع عراق قرار بگیره، حمایت بشه و سازماندهی بشه. منتها خالد عبایدی چندان قابل نفوذ در مراکز سنی نیست. از اون شخصیت هایی نبود که بتونه در مراکز سنی و در میان سنی ها نفوذ خیلی گستردهی داشته باشه و بتونه این تحرک رو ایجاد کنه. اگر شخصیت دیگری به جای خالد عبایدی انتخاب می شد، شاید مؤثرتر بود. ولی الان با این وضعی که پیش آمده و با توجه به تحرک خلافت اسلامی و قدرت مانور آن، من بعید می‌دونم که این وزیر دفاع بتونه موفق بشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا و بشنوید که آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی، که از حدود 5 ماه پیش به علت عارضه قلبی به کما فرو رفته بود، صبح روز سه‌شنبه 29 مهر ماه امروز در 83 سالگی درگذشت. این روحانی بلندپایه در 3 دهه گذشته مسئولیت‌های مختلفی را در ایران در حکومت ایران عهده‌دار بوده، از جمله عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و نخست از او درباره نقش سیاسی آیت الله مهدوی کنی در نظام جمهوری اسلامی پرسیده است. بشنویم از رضا علیجانی.
آقای مهدوی کنی تقریبا میشه گفت در تمامی سرفصل‌های مهم و مراکز مهم سیاسی اجرایی کشور، از شورای انقلاب، از کمیته ها، عضو ستاد انقلاب فرهنگی بوده، ایشون عضو شورای بازنگری قانون اساسی بوده، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، و به یه عبارت میشه گفت که ایشون از یک دولت مرد روحانی به تدریج از این کارهای اجرایی فاصله میگیره و تبدیل به یک فقیه سیاسی میشه. به تدریج از یک فقیه سیاسی به یک فرد مورد اعتماد در جریان راست تبدیل میشن. در یک عبارت میشه گفت ایشون هیچ موقع طراح برنامه ریز یا به اصطلاح استراتژیست جریان راست نبودن، بلکه این جریان رو در سیاست های کلانش همراهی میکردن. شاید تنها استثنایی که بشود در این مورد دید مخالفت ایشون با اشغال سفارت آمریکاست، که برخلاف روند رسمی و جاری کشور که آقای خمینی حمایت میکنن، خیلی های دیگه حمایت میکنن، ایشون با این اشغال سفارت مخالفت میکنن و هرچند در این مخالفت اصرار یا تاکید زیادی ندارن.
آقای علیجانی، با فوت آقای مهدوی کنی الان موضوع ریاست مجلس خبرگان رهبری و مسئله جانشینی رهبر جمهوری اسلامی دوباره مطرح میشه. به نظر شما محتمل ترین افرادی که ممکنه جانشین ایشون در منصب ریاست مجلس خبرگان رهبری بشن چه کسانی هستند؟
دو نفر خوب بیشتر مطرحن، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای هاشمی شاهرودی. آقای هاشمی خوب یه مقدار فضا رو استمزاج میکنن، موزه آقای خامنه‌ای رو هم استمزاج میکنن و تصمیم گیری میکنن. شاید بشود حد زد که آقای هاشمی شاهرودی نقش بیشتری در این باره داشته باشن.
و بعد نبود ایشون در ریاست مجلس خبرگان رهبری آیا تأثیری خواهد داشت بر آینده سیاسی نظام جمهوری اسلامی؟
شاید در مجلس خبرگان نه، این مجلس خبرگان مجلسی است که به احتمال زیاد بایستی در اتاق رهبر بعدی تصمیم بگیره. آقای مهدوی کنی نقش چندانی یعنی استراتژی نبودند، هرچند در مقطع انتخابات دوم خرداد 76 که به هر حال شنیده های زیادی و برآیین زیادی وجود داشت که میخواد انتخابات مهندسی بشه، تقلب بشه، در همون زمان شنیده های زیاد و برآیین وجود داشت که آقای مهدوی کنی مجوز شرعی برای این مسئله دادن. آقای مهندس صابی این رو در سرمقاله ایران فردا نوشتن و جالب این که اولین دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه بعد از دوم خرداد، یکی از شکایت های ایران فردا همین شکایت آقای مهدوی کنی بود و جالب این که هیئت منصفه با حضور حتی آقای اسکرولادی مهندس صابی رو این اتهام تبرئه کردن.
آقای علیجانی، حالا به نقش سیاسی آقای مهدوی کنی در جریان های سیاسی ایران بپردازیم. اگه نگیم همه اصولگرایان، ولی طیف وسیعی از جریان اصولگرایی بر روی ایشون وحدت نظر داشتند و آقای مهدوی کنی میتونست در اصولگرایان در جمعشون یک اجماعی به وجود بیاره. نبود ایشان چقدر در جریان اصولگرایی میتونه تأثیر داشته باشه؟
آقای مهدوی کنی به تدریج میشه و گفت از نقش آفرینی مستقیم و طراح و برنامه ریزی که یا مشارکت در این سطح سیاسی خودش فاصله میگیره و به تدریج به یک حامی معید تبدیل میشه. بنابراین نقش چندان تعیین کننده نمیشد برایشون در نظر گرفت در سیاستهای جمهوری اسلامی یا حتی جریان راست. اما جریان راست چون جریانی است که هیئتی عمل میکنه و ریش سفیدی درش مهم هست، این ریش سفید دی رو بر حال یکی از ریش سفیدهای جریان راست از بین میره. با فقدان ایشون بر حال دچار این کمبود و خلق خواهند شد.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
گزارش از ایران هاکیست. بهنام ایرانی، عبدالرضا حق نژاد و رضا ربانی، سه نوکیش مسیحی در ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد براندازی نظام، جمعاً به 18 سال زندان و تبعید به زندان‌های زابل و میناب محکوم شدند. بشنویم از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
عبدالرضا حق نژاد معروف به ماتیاس و رضا ربانی دو نوکیش مسیحی هر کدام به 6 سال زندان و تبعید به زندان میناب محکوم شدند. ماتیاس حق نژاد 4 ماه پیش به همراه دو نوکیش مسیحی دیگر به نامهای محمد روغنگیر و سروش سرایی در بندر انزلی بازداشت شد. رضا ربانی هم طی سالهای گذشته بارها احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته است. بهنام ایرانی هم دیگر کشیش نوکیش مسیحی است که به 6 سال زندان و تبعید به زندان زابل محکوم شده است. او که از 4.5 سال پیش در زندان مرکزی کرج به سر می‌برد، پیشتر هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال و 8 ماه زندان محکوم شده بود. اتهام عبدالرضا حق نژاد، رضا ربانی و بهنام ایرانی در این پرونده اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد براندازی نظام عنوان شده. کوروش لاهوتی، سخنگوی کلیسای ایران در آمریکا، در این باره میگوید:
این افراد اتهام افساد فی الارض و محاربه رو هم در پروندهشون داشتن که در همون بازپرسی‌های اولیه این اتهام از اونا رفع شد. در واقع اینها کشیشانی هستند که به دلیل اینکه جمهوری اسلامی مجوز برای فعالیت اقلیت‌های مذهبی و مجوز تأسیس کلیسا نمیده، مجبور بودن در کلیساهای خانگی به فعالیت خودشون ادامه بدن و متاسفانه با توجه به اینکه کلیسای ایران هیچ فعالیت سیاسی نداشته و نخواهد داشت، ولی متاسفانه وقتی که اعضا رو دستگیر میکنن اونها رو به اتهام‌های واهی تلاش برای براندازی و تشکیل گروه و محاربه و گاهی اوقات اقدام علیه امنیت ملی اینا رو مواجه میکنن تا به این دلیل بتونن احکامی رو که مد نظر دارن، احکام سیاسی رو برای اونها صادر بکنن.
سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، هم از نوکیشانی است که مهر ماه سال 1391 در پی بازگشتش به ایران بازداشت و به اتهام راه اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شد. آقای عابدینی با وجود درخواست‌های مکرر مقام‌های آمریکا برای آزادیش همچنان در ایران زندانی است و همسرش به تازگی از شرایط نامناسب او در زندان خبر داده. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارش خود از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حق آزادی مذهب به شدت انتقاد کرد. در این گزارش آمده طی سالهای گذشته بسیاری از کلیساهایی که مجوز فعالیت داشتند تعطیل شدند یا تحت فشار قرار گرفتند که مراسم مذهبیشان را به زبان فارسی برگزار نکنند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
مطابق موازین حقوق بشر، چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، چه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که می‌دونید ایران عضو این میثاق، داشتن یک مذهب یا یک اعتقاد ملازمه با تظاهر به اون مذهب یا اعتقاد و حتی تبلیغ اون مذهب یا اعتقاد داره. ولی تضادی که در رویه جمهوری اسلامی هست این است که این موازین رو برای پیروان سایر ادیان قائل نیست. حتی که 3 مذهب، مسیحی، یهودی و زرتشتی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان اقلیت‌های مذهبی شناخته شده مورد رسمیت قرار گرفتن، ولی این حق رو برای پیروان این 3 مذهب هم قائل نیست.
آنطور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران میگوید، همکنون حدود 300 تن از اقلیت‌های مذهبی در ایران زندانی‌اند که از این تعداد حدود 50 نفرشان مسیحی‌اند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. به خاطر بسپارید گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان سال گذشته در پایان 20 سال فعالیت مستمر خبر از تعطیلی خود داد، اما به تازگی دست اندرکاران این فستیوال اعلام کردند در چارچوب یک برنامه 5 ساله این جشنواره همچنان به فعالیت‌هایش در شهر کلن در آلمان ادامه خواهد داد. بشنویم از شهرام میریان.
شما بگین منم بهتون کمک میکنم. عشقو با کدوم قه می نویسن؟ این قه یا اون قه؟
کدوم قه یا کدوم قه؟
قه قاشق یا قه قایق؟
با هر قه بنویسی قبوله. میشه ببینم؟
نه سوری، اما خصوصیه. میدونید دارم رمز این وصیت نامه رو پیدا میکنم. اگر رمز گشایی کنم دیگه لازم نیست که وصیت نامه رو جعل کنم.
پس از شرکت نزدیک به 450 گروه تئاتری در طول 20 سال فعالیت جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان می‌رفت که این نهاد فرهنگی هنری برای همیشه تعطیل شود، ولی دست اندرکاران این فستیوال به تازگی خبر از ادامه فعالیت این جشنواره داده و اعلام کردند فستیوال تئاتر ایرانی به زودی با برنامه تازه‌تری 21مین دور از فعالیت خود را پی می‌گیرد. این جشنواره طی 20 سال اخیر مخارج خود را از طریق فروش بلیت و همچنین دریافت کمک‌های مالی از اداره فرهنگ و کلیسای پروتستان شهر کلن تأمین کرده است. مجید فلاح‌زاده، مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره ضرورت‌ها و عواملی که باعث شد این فستیوال همچنان به کار خود ادامه دهد اینطور گفته:
ضرورت نخستین یک ضرورت سیاسی بود که ما رو وادار کرد به فستیوال ادامه بدیم. مسئله دوم احتیاج مردم بود. تلفن‌های متعدد، ایمیل می‌زدن که چرا باید فستیوال متوقف بشه. به عنوان یک جشنی هستش که هر سال ما می‌تونیم به خاطر این جشن دور هم جمع بشیم، همدیگه رو ببینیم. نکته سوم نیاز شخصی خود ما بود و این نیاز شخصی بیشتر برمیگرده به اینکه کار ما کار تئاتر هستش. کاراکتر زندگیمون هنری هستش. زندگی هنری خاموش بشه ما احساس می‌کنیم خودمون خاموش شدیم. این سه مورد علتهایی بود که سبب شد ما فستیوال رو ادامش بدیم.
آقای فلاح‌زاده، شما به عنوان مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان طی این 20 سال شما چند اثر تئاتری رو به صحنه آوردید؟
میشه گفت حدود 450 گروه در عرض این مدت در فستیوال شرکت کردن و تعداد کارهای هنری که عرضه شده واقعا لول بالایی داره که خوشبختانه ما تونستیم یکی از عللش باشیم. بعد از فستیوال 20م به این نتیجه رسیدیم که باید ما یه برنامه درازمدت‌تری داشته باشیم. بر این اساس ما گفتیم که بیایم یه برنامه‌ریزی 5 ساله بکنیم. یعنی از فستیوال 21م تا فستیوال 25م نگاه عمومی‌تر و جامع‌تری نسبت به کارمون داشته باشیم. بر این اساس یکی در مورد زنان هستش، جوانان هستش، وضع داخلی ایران هستش، دیگری در مورد اینتگراسیونه، چطور اینجا جذب جامعه بشیم و جامعه میزبان رو به طرف خودمون جلب کنیم. در کنارش کار کودکان هم هست. این 5 مورد به ما یه چشم‌انداز بازتری رو میده برای کار. در نتیجه گروه‌هایی رو که دعوت می‌کنیم برای کار در 5 سال آینده ازشون خواهش می‌کنیم سعی کنن در این 5 مورد بیشتر کار هنری بکنن و با این دید بنویسن، با این دید صحنه بیارن.
مجید فلاح‌زاده، مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان، در پایان می‌افزاید: این فستیوال به زودی با به صحنه آوردن 14 اثر تئاتری از هنرمندان ایرانی در آلمان، فرانسه، انگلستان، اتریش و لهستان 21مین دور از فعالیت خود را آغاز می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم و اگر این پایان پایانی هم بعد یک روز پرکار و تلاش برای شماست و حالا دیگه به بستر میرید، خوابی خوش و روز چهارشنبهی دلپذیر در پیون براتون آرزو میکنم. اگر هم که نه، پس وعده من با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار یکایک شما باد.